به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم، ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای دکتر محسن مختاری، مشاور کسب و کار و سرمایه گذاری، در استودیو با من هستن. سلام میکنم به شما، وقت عالی بخیر آقای مختاری.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای حمید ترکاشوند، فعال حوزه استارتاپ، هم در استودیو مهمان من هستن. سلام میکنم به شما آقای ترکاشوند، خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، عرض ادب.
خیلی متشکرم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، به استودیو آمدید. بحثمون رو میخواییم آغاز بکنیم در برنامه امروز و این نوبت با آقای ترکاشوند شروع میکنم که آقای ترکاشوند چه کردید شما و چی شد که اصلا اومدین که کسب و کار خودتون رو راه اندازی بکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از اینکه فرصت رو به ما دادید. ما به دنبال یک نیازی که در حوزه تحول دیجیتال بود، در حوزه بلاکچین، کسب و کارهای مختلفی میرفتن سمت بلاکچین و هر کدوم از سمت خودشون یک توسعه‌ای رو انجام میدادن و مدلش هم کاملا جزیره‌ای بود و اتفاقاتی که میافتاد هزینه بسیار زیادی برای توسعه در اینترنت نسل 3 بود و این واقعا برای کسب و کارها هزینه زیادی ایجاد میکرد. به همین دلیل تیم ما تصمیم گرفت در قالب یک استارتاپ استودیو به یک محصولی برسه به اسم بلاکچین از سرویس، یعنی سرویس های ابری بلاکچین، که در واقع خدمات حوزه بلاکچین رو از طریق سرویس به کسب و کارها ارائه بکنه و کسانی که در واقع نیازی دارن در حوزه بلاکچین و نیاز هست که به اینترنت نوع 3 یا نسل 3 ارتباط برقرار کنن، دیگه قرار نیست که کار اضافه تری بکنن، فقط از طریق یک API ساده به ما وصل می شدن و سرویس بلاکچینی خودشون رو می گرفتن و کارشون رو انجام می شد. این دو خطی در واقع سرویس بود که ما آماده کرده بودیم و به نظر خودمون کار جذابی بود و حداقل تو این 3 سالی که تیم ما مشغول به فعالیت هست بسیار کار جذابی بود، چرا که با خیلی ها که ما توی مذاکره رفتیم از این ایده و از این محصول استقبال خوبی کردن. این محصول در واقع در فاز اول که شکل گرفت، نسخه MVPش روی 2 صرافی اجرا شد و 2 صرافی هم به شدت راضی بودن از این محصول، با توجه به اینکه خود این محصولم یک بکبون بانکی و فینتکی داشت، خود اون دوستان هم علاقه زیادی داشتن که ادامه بدن سر این قضیه. به تدریج که پیش رفتیم این محصول به یه بلوغی که رسید، دوستان به این جنبندی رسیدن که حالا لازمه که یه ذره بازار رو بریم واقعی سمتش، ببینیم که آیا این در بازار هم آن چیزی که ما الان توقع داریم هست یا نیست. ما با نزدیک به 200 صرافی دیجیتال صحبت کردیم، تک تک، فیس تو فیس، با همشون در واقع رفتیم مذاکره حضوری کردیم. نکته ای که این بزرگوارا داشتن، فارغ از بحث‌های دیجیتالی که وجود داشت و خیلی از عزیزان ایده اولی رو میشنیدن میگفتن خب چقدر خوب بریم خودمون توسعه بدیم و میرفتن یه بخشی از کار رو توسعه میدادن، تازه بعد 6 ماه گیر میکرد، میگن چقدر هزینه داشت، برگردیم از اول. خب توش خیلی گیر میکردن. این یه نکته اساسی. مهمترین موضوع خود صرافی‌های دیجیتال بحث مجوزشون بود که بانک مرکزی به دلایل مختلفی مجوز خیلی از این بزرگوارا رو معلق کرده بود. حالا ما خیلی راجع به جزئیاتش کار نداریم، ولی مجوزشون چون معلق شده بود عملا خود اون دوستان هم رغبتی نداشتن تو این فضا وارد بشن. به خاطر همین ما عملا از حوزه صرافی ها به یک نوعی تمرکزمون رو عوض کردیم، بردیم به سمت حوزه های دیگری، مثلا رفتیم سمت وزارتخونه های مختلف مثل وزارت بهداشت، مثل وزارت صنعت، مثل وزارت ارشاد، که هر کدوم از اینا واسه خودشون سلوشنی داشتن و دو تا سرویس خیلی هیجان انگیز روی این در واقع سیستم و بالا اومد. یک بخش درگاه کریپتویی بود که روی همین سرویس ایجاد شد و شما ریال میدادید تبدیل میکرد به رمزارز و شما با رمزارز خرید میکردید و دوباره به شما ریال برمیگردون. این یکی از در واقع زیرساختایی بود که سمت ما انجام شد و یک مارکت پلیس NFT هم ما روش داشتیم، بچه های ما توسعه داده بودن که این مارکت پلیس به جهت عملیات جذابیت اینو داشت که شما میتونستید هر محصول رو NFT بکنید و در واقع تو شبکه قرار بدید و حتی میتونستید باش کار خیر هم انجام بدید. مدلش مدل جذابی بود. حالا به هر حال در ادامه من توضیح میدم که چه اتفاقی براشون افتاد. از این هم بگذاریم، ما با نهادهای مختلفی هم پس وارد مذاکره شدیم که دوستان به جهت ویژگی هایی که دارن وارد قصه بشن. اما هم وزارت بهداشت گفتش من دستورالعملی ندارم برای استفاده از فناوری های تک بلاکچین. وزارت صنعت هم همینطور گفت من چون میخوام زنجیره تامینم رو توسعه بدم و اینم یکی از ارکان زنجیره تامینه، من هم دستورالعملی ندارم. پس یک سری از موضوعات ما موضوعات دستورالعملی سمت وزارتخونه هاست. رفتیم سمت وزارت ارشاد. این خیلی جالب بود. وزارت ارشاد به ما گفتش که من یه عالمه تصویر دارم از بزرگان، میتونم اینو NFT بکنید شما. گفتیم خب این خیلی جذاب برای ما، بسم الله شروع بکنیم. خب منتها تو فرایند هزینه که رفتیم دوستان گفتن که خب نه این از توان ما خارجه، ما میریم مدلشو عوض میکنیم. پس در واقع مدل‌های مختلفی که ما پیش میریم باز هم به یک چالشی از این دست میرسیم.
یعنی شما در نهایت دو تا چالش عمده دارید.
بله.
یک، نبود دستورالعمل و قانون شفاف برای سازمان‌های بالادستی.
بله.
دو، نبود منبع مالی برای راه‌اندازی سرویس‌ها.
بله. حالا نکته ای که ما داشتیم، ما خودمون بکبونمون بانکی بود. خب منتها چون تو خود بکبون ما، حالا من میگم بکبون، شاید مثلا مدل فارسیش هم بگی، چون زیرساخت خود ما بانکی بود، خب پشتبندش یه بانک نشسته بود، خودش
سهامدار شما،
سهامدار عمده ما بانک بود.
درست.
منتها اون بانکی به خاطر مدل جزیره‌ای عمل کردنش توی استارتاپ های مختلف، خودش خیلی مدیریت اولایی به کسب و کارهای ذیل خودش نداشت. حالا من اسمشو نمیتونم ببرم به خاطر شرایطی که وجود داره، ولی در مجموع آن چیزی که هزینه شد توی این چند ساله بیشتر هزینه نیروی انسانی شد. اگر توسعه پیدا میکرد تو خود بانک، خودمون بانک دو تا صرافی داشت، اگر تو خودمون بانک توسعه پیدا میکرد و سرویس های تو خودمون بانک ران میکردن، خیلی از اتفاقاتی که برای کسب و کار افتاد نمیافتاد عملا. این در واقع یه نکته اساسی هست که خدمت شما عرض کردم. بحث بعدی که ما داشتیم بحثی بود که در واقع ما یه الگویی رو توی سه تا نمایشگاه پشتر هم داشتیم که این الگوها برای صندوقها و برای کسب و کارهای مختلف بسیار جذاب بود. هر کدوم از اینا میگفتن که ما خیلی دوست داریم با شما کار بکنیم و میمادن پای کار به قرارداد که می‌خواستیم نزدیک بشین، میگفتن که آقا نه خودمون میریم اجرا میکنیم. گفتیم خب اشکال نداره، خودتون میرید اجرا بکنید. اینو من قبلا هم یه چند دقیقه پیش عرض کردم. به مرز اجرا که میرسیدن میرفتن درگیر کار میشدن، میدن نه چقدر کار پرهزینه‌ایه، این همش نیروی انسانیه، همش دانشه، همش فنیه و کلی هزینه میکردن و به بن‌بست میرسیدن. میگفتم بابا ما 3 سال این تجربه رو داریم، شما این کارو نکنید. و خیلی از کسب و کارها دوباره این ریسک رو میپذیرفتن و انجام میدادن و به ضرر میخوردن.
و بعد میومدن سراغ شما؟
خب ازشون پیگیری میکردیم، میگفتیم خب فلان چی شد؟ میگفت خب من این همه هزینه کردم، دوباره برگردم سر خونه اول. گفتیم خب دیگه خب خسته نباشید، ما دیگه حرفی نداریم واسه این قصه. خب این جزء چیزایی که
به سرانجام هم رسیدن اونها یا خیر؟
یکی دوتاشون خودشون یه کوچولوشو فقط اجرا کردن. برگردیم سر قصه. ما آماده شدیم در واقع برای یک تحول بزرگ. یعنی ما اگه بگیم مثلا 22 خرداد ماه 1404 بعد از نمایشگاه بورس بانک بیمه آماده یک جهش بزرگ بودیم. هر 4 تا استارتاپی که مرتبط بود با مجموعه بلاکچین در مؤسسه ما روز جمعهش خوردیم به اون جنگ معروف،
جنگ 12 روزه که 24
بله
خرداد 404 آغاز
شد. سوالی ببخشید، تا قبل از این هیچ فروشی نداشتید؟
ما داشتیم سرویس هامون رو به اون صرافیمون میفروختیم.
یعنی درآمد داشتین؟ چقدر پرسنل داشتین؟
ما اون موقع 6 تا پرسنل داشتیم. آماده بودیم بر اساس سرمایه گذاری که قرار بود VC بالاسری ما انجام بده،
یعنی همون بانک،
به همون بانک قرار بود به ما برای ما فاند بکنه.
قبلش نکرده بودین؟ تا به اینجا رسیده بودین؟
تا اونجا رسیده بودیم استارتاپ استودیو این کارو کرده بود.
آها.
خب یعنی
یه سهام عمده از شما گرفته بود،
داشت
توسعه داد، شما رسون به این مرحله.
بله.
این از مرحله بعضی رو اینا رد شد چون بچه‌ها چون رسید مرحله توسعه.
دقیقاً
تو مرحله توسعه خوردید به جنگ.
خوردیم به جنگ.
قبل از اون به نقطه سر به سر رسیده بودید؟
به نقطه سر به سر رسیده بودیم.
و به سود رسیده بودید؟
به سود نرسیده بودیم.
از اینا خودش در میومد.
بله.
خب.
کسب و کاری که اتفاق افتاد این شکلی بود که در واقع اون صرافیه که گفت من حاضرم سهام شما رو بردارم، قرار بود سهام ما رو برداره. مثلا قرار بود یه بخش عمده از سهام ما رو برداره و وارد ما در واقع تیم سهامداری ما بشه. خوردیم به جنگ. شاید مثلا بعد 12 روز که گذشت از جنگ اینترنت ها قطع بود و اتفاقاتی افتاد و فلان و این حرفا، صرافی گفتش که آقا دیگه در توان من نیست، حداقل با توجه به شرایطی که اون روز اون صرافی داشت که حالا اسمش هم نمیشه بیاریم، گفتش که دیگه در توان من نیست بیام وارد این سرمایه گذاری بشم حداقل الان.
چقدر سرمایه نیاز داشت؟
اون خواست اون موقع VC ما ارزش گذاری که روی در واقع کسب و کار کرده بود 100 میلیارد تومان بود.
بله.
خب و اون موقع قرار بود که اون در واقع صرافی چیزی بود 60 میلیارد تومان بیاره توی مجموعه ما و سرمایه گذاری بکنه.
و چند درصد سهام بگیره؟
قاعدتا میشد 60% سهام بود.
پس کش اوت می‌خواست. یعنی می‌خواست اون سرمایه گذار قبلی خارج بشه،
بله،
این جدید بیاد داخل.
دقیقاً.
خب.
حالا به هر دلیل گفتن دیگه ما امکانشو نداریم و خداحافظ. گفتیم خب خداحافظ. گفتیم خب ما حداقل سرمایه‌گذار اصلیمون هست.
آها.
VCمون از دست ندیم هنوز. و ادامه دادیم با هم دیگه. با این ادامه دادن ما هم به این سمت بود که رفتیم جلو. خود VC هم دیگه به یه جمعی رسید دیگه نمیتونه اون همه کسب و کاری که تو سازوکار خودش هست و شرکت های بزرگی که تو ساختار خودش هست رو جمع بکنه. خب اومد دونه دونه کسب و کارهایی رو که نمیتونست کار بکنه باهاشون رو فریز کرد.
بله.
به ما که رسید ما رو گفتش که فلانی ما نمیتونیم با هم کار بکنیم، منتها من از شما خارج میشم، محصول مال خودتون خارج میشم.
و دیگه پولم نخواست.
و پولم نخواست در واقع. خب و این در واقع نکته نهایی ما بود که در،
یعنی الان شما توی مرحله هستید که سرمایه گذار اصلیتون رو کنارتون نیست.
بله.
سهامدار اصلی خودتون شدی.
بله.
و الان دنبال تأمین مالی میگردید.
احسن. و حالا جالبتر از این که ما
ببخشید نیروها هستن همچنان سر
نیروها
کار.
حالا من اینم توضیح بدم که
چون ما... شما داراییتون همون نیروهاست.
بله.
بیشتر
ما 3 نفر نیروی اصلیمون که این پروژه رو جلو بردن هستن، در واقع خود کوفاندرهای مجموعه بودن که الان حضور دارن، بقیه که تیم فنیمون بودن حالا به فراخور الان جدا شدن، چون دیگه واقعا نگهداری نیروی فنی با اون شرایط خیلی کار سختیه.
این دانش تو مجموعه رسوب کرده؟ آه.
بله دانش هستش، دانش چون تو بیس خودمون بود وجود داره. نکته ای که هست این تیم ظرف کوتاه‌ترین مدت ممکن
جمع
شرکت که شد دانش بنیاد شد. خب و این جزء چیزای افتخاراتی که واسه این تیم هست، این سری دانش بنیان شد. این ظرف مدت 2.5 ماه این دانش بنیان شد.
الان مسئله شما تامین مالیه؟
مسئله ما الان تامین مالی و بازگشت دوباره به کسب و کار.
چقدر پول میخواید؟ ببخشید من میتونم سوال رو ببرم؟
بله حتما.
چقدر پول میخواید؟ ظرف چه مدت این پول رو برمیگردونید؟ چه تضمینی میدید بابت این پولی که میخواید دریافت کنید؟
حالا من یه توضیح بدم آقای مختارنی عزیز. ما به خاطر اینکه سرویسمون رو راجع مدل سرویس هم توضیح بدم، ما سرویسمون داخل کشور کار میکرد، خارج از کشور هم کار میکرد. موقعی که اینترنت قطع شد داخل کشور، ما سرویسمون داشت بیرون از کشور سرویس مون، هر کس حالا بیرون از کشور بود داشت سرویس خودش رو میگرفت، ولی داخل کشور کسی دسترسی بهش نداشت و این جالب بود واسه ما. و همه کسایی که اینترنت آنچنانی داشتن میتونستن به راحتی وصل بشن، ما خودمون به عنوان استارتاپ خودمون نمیتونستیم وصلشیم بهش. خب با خیلی از دیتا سنترها وارد مذاکره شدیم، گفتیم بیایید وارد یک بیزینس مشترک بشیم، شما یک بخشی از در واقع کارو سرویس رو با هم دیگه ببریم جلو، یه عدد رقمی رو میگیم تا آخر سال با هم درستش میکنیم. خب هیچ کدوم از دیتا سنترها حاضر نشدن، یعنی همشون اون کشه رو دوست داشتن، میگفتن که آقا ما وارد هیچ بیزینس جدیدی نمیشیم، اگه به شما سرویس دادیم پولش رو میخوایم. خب و این واسه ما به عنوان اونجا اون تیمی که دوست داشت کار بکنه در اون لحظه جذاب نبود، یعنی بله. نمیتونستیم خودمون رو جمع بکنیم. اینم در واقع نکته‌ای بود که ما در داشتیم. ما دو تا پروژه هم در ادامه داشتیم.
حالا همینجا راجع به این مسئله یه مقدار متمرکز بشیم، برمیگردیم راجع به اون دو تا پروژه دیگر شما هم صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم، متشکر، با ما باشید دوستان عزیز، شنوندگان محترم.
در جهان مدرن برای رقابت باید بروز بود.
ما در تکاپوی صنعت شما را همراهی می کنیم تا رسیدن به آخرین تکنولوژی های علمی و فنی.
رفع موانع و تسهیلگری از ما، درخشش از شما. تکاپوی صنعت.
وقت شما دوستان عزیز شنوندگان محترم و ارجمند به خیر باشه. آیه مختاری، خب صحبت‌های آیه ترکاشوند رو شنیدیم و الان تقریبا شناسایی شده مشکل کجاست و حالا این که چگونه باید برطرف بشه بحث بعدی ماست.
واقعیتش الان من چند تا سوال دارم. یه موقعی شما ارزش گذاری کردید کسب و کارو 100 میلیارد، ولی برای اینکه بخوای راهش بندازید مثلا میگه با 10 تومن میتونم 10 میلیارد تومن میتونم جمعش کنم شروع کنم، تا اصلا نمیخوام زیاد درگیر تعیین مالی باشم. من چند تا سوال دارم، شاید با جواب دادن این سوال بتونیم راحت‌تر انتخاب کنیم که نحوه تامین مالیمون چه جوری باشه. یکی اینکه چقدر نیاز دارید الان، چه مدت زمان میبره به روال حداقلی خودتون راه سوددهی برسید و اصلا کالا دارید و خدمتی دارید الان که سودده باشه اگر فعال بشه، و اینکه این مبلغ رو که میخواید از هر سرمایه گذاری بگیرید، اون سرمایه گذاره اصطلاحاً جوری بگم این پول باید هوش اسمارت مانی باید بشه، یا یعنی که نه هر سرمایه گذاری میتونه پول بده شما کار باش ببرید جلو و یک سودی دریافت کنه. این چند این سال سفون. و چهارمین که آیا میخواید با کسی شریک بشی یا اینکه نه میخواید تامین مالی بکنید، یعنی سهم میخواید بدید به کسی، اینکه نه میخواید پول بگیرید بعد بهش باز پرداخت بکنید، و اینکه چه دارایی و اصطلاحاً چه استی دارید که بتونید بابت ایجاد اطمینان یا چه ابزارهای دیگه‌ای دارید که اطمینان ایجاد کنه تو سرمایه گذار تا بیاد این مبلغی شما مد نظرتون هست رو تزریق کنه.
خب عرضم به حضورتون که اول اینکه ما حتی اگه پروژه هامون شکل میگرفت، یعنی دو سه تا پروژه‌ای که ما درست توی اسفند ماه سال گذشته داشتیم، خود پروژه ها اجرا میشد، به جهت شکلی اگه اجرا میشد، خب واقعا الان تو این جایگاه نبودیم. خب مثلا ما پروژه داشتیم تو حوزه توکنایز دام، خب اگه خود همون اجرا میشد اون موقع 15 تومن پولش بود. خب ما الان خیلی جلوتر بودیم، یعنی حداقل کسب و کار من زنده بود.
بله.
خب یا مثلا یه پروژه صرافی بچه‌ی ما نوشته بودن، اون پروژه الان آخراشه ولی عددش عدد زیادی نبود. خب ما اصلا دنبال پروژه کوچیک نبودیم که بخوایم مثلا به جمعیتی انقدی برسیم، ولی عرض میکنم پروژه های از این طیف اگه به ما میخورد، ما اصلا گیری نداشتیم سر این قصه که آقا مثلا ما درگیر 10 تا هم باشیم، 5 تا هم باشیم، 15 تا هم باشیم، خود پروژه خودش رو حل میکرد. ولی با این تفاوت، با این تفاصیلی که حضرت علی میفرمایید، حداقل الان ما دور بر 15 تا 20 تا نیاز داریم که تیمون رو برگردونیم دوباره سر جاش. ولی استمون هست، دانشه وجود داره، اون پلتفرم وجود داره. یعنی همین الان دوباره ما سرویس به شما، وارد سایت ما بشید، حالا من بعدا خدمت شما عرض میکنم، الان وجود داره، میتونید برید ببینیدش.
این خدمت چقدر ضروریه برای مشتریانتون؟
برای اون کسب و کارهایی که در حوزه خلاق هستن، در حوزه فینتک هستن و حتی در حوزه زنجیره تامین، اگر علاقه داشته باشن یه ذره شفافیت در کارشون باشه، این بسیار جذابه.
نه سوالم این،
نیازشون هست.
این نیازه چقدر اساسیه؟ یعنی اگر این نباشه میتونن کار کنن یا نمیتونن کار کنن؟
ببینید این که نمیتونن کار کنن،
یه موقع من خونه‌ای دارم میسازم، حالا لوستر نمیدونم فلان لامپ میزنه، خب یه موقع نه، در ورودی خونه رو من نظرم نمیتونم برم تو خونه. خب ببینم این جنس خدمت شما یا کالای شما برای نزدیکترین مشتری شما جز کدوم گزینه ها میشه؟ کالای اساسیشون حساب میشه؟
برای بعضی کالای اساسی.
اون اساسی ها رو باشون تعامل کردید، به جنبندی رسیدید که بخوان و خصوصی هم باشن، حالا دولتی بگیم ذره که امتر بشه وارد شد؟
بله. ببینید بسیار از اینها
به همونا نمیتونید با قیمت ارزون تر بفروشید، پیش فروش کنید به جای اینکه اینجوری به تعیین مالی بکنید؟ فکر کردی؟
ببینید این جذابیت برای ما الان وجود نداره سر این قضیه، به خاطر اینکه ما یه نیاز عمومی وجود داره این تیم دوباره شکل بگیره اگه بخوان چیز بکنن. حتی الان تیم دانش بنیانه، دوستان به این جنبندی رسیدن که حتی این شرکت دانش بنیان هم اگه کسی بخواد واگذار کنن به در این حد. خب
چند تا کار، یه پیشنهاد کلی بدم. یکی این که با توجه به شرکتتون دانش بنیان هست، میتونید برید از یه سری شرکت بزرگ باشون تعامل کنید.
بله.
بیان سرمایه گذاری کنن تو مجموع شما، از اون طرف مالیات پرداخت نکنن، هم سرمایه‌دار شما شدن، خب هم مالیاتشون رو تبدیل کردن به یک دارایی پیش شما.
بله.
همین که خلاصه به سود میشینه این بازی دیگه.
بله.
6 ماه دیگه، یه سال دیگه، یا شاید یه ماه دیگه تیم جمع میشه.
بله. بله.
اون طرف اون شرکت باید اون مبلغ رو حتما پرداخت بکنه.
بله.
به جای اینکه اونجا پرداخت بکنه میده شما
اعتبار مالیاتیش.
دقیقاً اعتبار مالیاتی. خب این یه گزینه. دو اینکه دنبال یه انجلی بگردید، چون الان پر ریسکه شما. من به عنوان سرمایه‌گذار که دارم میبینم، پر ریسک از چه نظر؟ تیم هنوز یعنی برنگشته، پروژه فعال ندارید، یه ذره از مرحله بذری بالاتر جلوتر رفتید، درست شما توسعه دادید کار کردید ولی جریان درآمدی ندارید، الان دنبال انجلی بگردید که که خودش بتونه بازار رو براتون ایجاد بکنه، یا دنبال وی سی آی باشید که خب این کارو بکنه.
من اینو با شما یه مقداری اختلاف دارم توش.
خب کدوم بخشش؟
این انجله. چرا اختلاف دارم؟ از این جهت که آقای ترکاشفند و رفقاشون نیازی به انجل نداشتن، یعنی میگن آقا ما یه بانک پشتمون بوده،
خب دیگه اون رها کردی،
سهامدارمون بوده،
خب اون رها کردی، مثلا 100 تا پروژه مثل دوستان
آره،
داشته
آره.
اومده 50 تا اصلیشو نگه داشته، 50
تا بعدی رو رها کرده رفته.
بله. خب و تازه هم نفروخته بهشون، خیلی جذابه براشون، یعنی فرصت براشون،
خیلی فرصت بزرگیه. بله. آره منتها میدونی من تهش میرسم به این نکته، یعنی میخوام به اینجا برسم، چرا بانک براش جذاب نبوده؟ حالا اسم بانک رو من و شما میدونیم.
بله.
نمیخوایم اسمش رو بیاریم و اتفاقا یکی از بانکاییه که سرش درد میکنه واسه یه همچین چیزایی. چرا جذاب نبوده؟ به نظرم آقای ترکاشوند و همکارانشون ابتدا باید جواب این سوال رو بدن.
اینم سوال مهمیه. یعنی شاید محصول شما مثلا بانک با خودش که من 2 سال پایین کار وایستادم، 3 سال پایین کار وایستادم، چرا مستقل نشده که من این یه سواله. حالا این میشه براش جواب داشت که آقا بیام روی سری محصولات ماژولارتر کوچیکتر کار کنیم که بتونیم خودتون وارد بازار بشیم. ولی شما ایشون از اون اول به پشتوانه بانک رفته جلو و اون کسب و کارم روی بانکه بسته. شاید اگر این بانک همون اول نبود محصولات دیگری تولید میکردن یا جون سواد کالایشون میذاشتن که بتونن به غیر بانکی هم بفروشن. درست میگم اینو؟
ببینید مثال سادهش اینه که ما تو حوزه ورزش یک کسب و کاری داشتیم که تصاویر و مشخصات این ورزشکاران رو NFT میکرد.
بله.
خب این خودش جذاب بود دیگه. این دیگه کاملا خصوصیه دیگه، دولتی که نیست اصلا. این نمیتونیم دولتی بگیم. یا مثلا میرفت تصاویر کارهای هنری رو میتونست به راحتی NFT بکنه. پس این یه مارکت بزرگیه سمت NFT که اتفاقا به درد آدمای خلاق میخوره.
چقدر چون گفتین ورزش، حالا در مورد ورزش حداقل من میتونم یه مقداری مفصل تر حرف بزنم. چقدر فکر میکنید این بازار توی ایران جذابه؟ من میگم هیچی. من میگم 0.1%. چون اصلا تو ایران شکل نگرفته.
اصلا ویترین بعضی از کسب و کارها با انبارشون فرق داره.
بله، اینه که قبول دارم. این اصلا ما به این قصه خیلی، ما هم مثل شما معتقدیم، ولی در خصوص موضوع شما در حوزه مثلا پلتفرم‌های بانکی به احتضارتون برسونم. خود بانک وقتی به جمع‌بندی میرسه، خب عمدتاً دنبال چیزهایی میگرده که زود بازده باشه، نه پر درد سر.
آخه خب. ناکنین 3 سال وایستاده پای شما.
نه اوکی، خب 3 سال وایستاده به خاطر مناسباتیه که تو خود تیم فنی بوده و هست. خب الان هم محصول وجود داره. خب یعنی محصول کم نظیریه. اگه بانک دوباره به خودش میتونه بگیرش. خب این محصول بی نظیریه واسه اون بانک. اگه دوباره بخواد ببره حتی.
چرا مثلا سراغ یه بانک دیگه نرفتین؟
اتفاقا محصول ما با 2 تا بانک دیگه هم وارد مذاکره شد. الان ما یکی از فرزندان همون استارتاپ تو 2 تا بانک دیگه داره کار میکنه. خب منتها به خاطر ماهیت بلاکچین یک ماهیتی داره. خب خیلی از کسب و کارها گردن نمیگیرن بلاکچینو.
اصلا خب. بعضی جا جلوی بانک وای میسه، چون بانک سنترالایز اون دسنترالایز.
بله.
موضوع مهم همون به خود فلسفه بلاکچین دیگه. بلاکچین اصلا میگه من همه چی شفاف میخوام، من همه چی غیر متمرکز میخوام. معمولا بانکی ها میگن نه، من همه چی میخوام دست خودم باشه، از تو کیسه خودم پول بدم و تمرکز سمت خودم باشه. این نقض قرض ایجاد میکنه و این چالش ایجاد میکنه.
حالا اینکه بانک اومده سراغ بلاکچین برای خود من عجیبه واقعیتش. نکته اول همه، چون فرصتمون هم تمومه. و نکته دوم هم اینه که به نظرم میاد که مثلا حتی اون صرافیه هم نمیتونه مشتری شما باشه و محصول شما یه سهل ممتنعیه که هر جا رفتین ارزش کردین. طرف گفته خب خودم میتونم راه بندازم، چرا بیام از شما بخرم؟
برای راننده خوده.
آره، شاید توی پریزنت و معرفی محصوله شما باید جور دیگری عمل میکردی. حالا میتونیم این بحث رو حتما توی برنامه‌های بعدی هم ادامه بدیم. خیلی ممنونم ازتون آقای ترکاشوند. ممنونم آقای مختاری و سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. خداحافظ.